انشائه زبان ادبیات فارسی در ایران، من جمله دربار محمود غزنوی که حضور شاعرانی مثل عنصری، مثل منوچهری، مثل عرض کنم خدمت شما فردوسی رو در متن خودش داره و در نهایت با توجه به نگاه ویژه‌ای که اونها به حوزه تاریخ و تاریخ نگاری ادبیات دارن و حسن میمندی و دیگر شخصیت‌های مبرز در اون عرصه کمک میکنن اینکه ما شاهد برآمدن یک اثر حماسی و ستورک از هویت و تاریخ ایران باشیم که در قالب شاهنامه تولد پیدا میکنه و به جامعه ایران اون زمان معرفی میشه و در سطح جامعه جهانی هم شناخته شده هستش و در واقع غزنویان و به تبع اون سایر حکومتگران ترک مثل سلجوقیان و خوارزمشاهیان هم در این رابطه وارد عرصه میشن. پس بنابراین ما در دوره سامانیان با سبک خراسانی ادبیات و شعر فارسی خودمون رو معرفی میکنیم و به تبع اون در دوره عرض کنم خدمت شما غزنویان هم این سبک خراسانی اشاعه پیدا میکنه. در دوره سلجوقیان هم در دوره عرض کنم خدمت شما سلجوقیان و خوارزمشاهیان شاهد شکل‌گیری سبک عراقی هستیم و سبک عراقی با تغزل و غزل وارد عرصه میشه و شعرهای بزرگ و نام‌آوری مثل سعدی، مولوی و عرض کنم خدمت شما حافظ رو به جامعه جهانی معرفی میکنه. و نکته خیلی بارزتر این که ما زمانی که از سعدی رو این صحبت میکنیم در قالب سبک عراقی که از قالب غزل هم استفاده میکنن و بسیار خوشایند و مطلوب طبع شنونده هست، این هستش که سعدی اصلا بنیان تفکرش رو در قالب گلستان و بوستان به صورت فلسفی بیان میکنه و اساره هر آنچه که در حکمت و تفکر ایرانی هست رو در قالب سخنان حکیمان خودش بیان میکنه. مولوی در قالب مثنوی معنوی ارتباط بسیار تنگاتنگی با قرآن برقرار میکنه. در غزلیات شمس خودش باز اون فضای فکری و ذهنی جامعه ایران رو مطرح میکنه. حافظ هم که با غزلیات خودش به اوج میرسونه ادبیات ایران زمین رو و به طوری که انگلستان و آلمان پذیرای گفتمان هست. و یک نکته رو باز عرض کنم، شخصیت مثل آدم اولاری زمانی که در دوره صفوی در ایران حضور داره گلستان سعدی رو با خودش به آلمان میبره و کار ترجمه گلستان انجام میشه.
جناب گوته هم از جناب حافظ خیلی تاثیر گرفتند.
دقیقاً گوته که اشاره فرمودین و به تعبیری میتونیم بگیم که بسیاری از حوزه های ادبی جامعه جهانی متأثر از حوزه ادبیات ایران زمین هست. در دوره صفوی ما با سبک هندی مواجه هستیم که البته با ظهور شخصیت مثل صاحب تبریزی این سبک هندی به سبک اصفهانی هم حتی شهرت پیدا میکنه و مهمترین بحثش
همون صاحب تبریزی که صاحب اصفهانی است در واقع.
بله دقیقاً. و نکته خیلی مهم این هستش که به متن جامد بسیار توجه میشه. درست. یعنی در واقع شعر صرفا از فضای تغزل و آن چیزی که در واقع حوزه عرفانی هست یه مقدار تنزل پیدا میکنه، به بیان فضای اجتماعی ایران و جامعه ایران و زمان رسوخ پیدا میکنه و انقدر این حوزه ادبیات ما غنی هستش که بخش عمده‌ای از شاعران ما مثل هزین لاهیجی در دربار گورکانیان هند هستن و جامعه هند متأثر از زبان و ادبیات فارسی هست و حتی عثمانی هم که به عنوان یکی از شاخص‌ترین امپراتوری جهان اسلام و زمان هست متأثر از شعر و ادبیات فارسی هست و حتی نگارش و نامنگاری هاشون متأثر از نوع ادبیات هست و سلطان سلیم قانونی، سلطان سلیم عبوس یا سلطان سلیمان قانونی در دوره زمامتداری خودشون نامنگاری هاشون رو با استفاده از ابیات سعدی و حافظ بیان میکردن و از شعر و شاعری استفاده میکردن و مخاطباتشون به زبان فارسی بود. این گستره رو داریم تا اینکه در دوره‌ای که با تحولات معاصر مواجه هستیم و سبک بازگشت ایجاد میشه و ملک شعرای بهار و شعرایی مثل قاآنی و دیگران که در دربار قاجار هستن سبک بازگشت رو در پیش میگیرن و بنابراین ما حوزه‌ای از عرض کنم خدمت شما سبک بازگشت رو داریم که بیشتر نظر و توجه به سبک خراسانی هست.
درست.
و این مسئله برمیگرده باز به ذهنیت و تفکر شخصیتی مثل ملک شعرای بهار که جزء پیشگامان این سبک فارسی ما هستش و با توجه به گستردگی مدارس در ایران و ظهور شخصیت‌های مثل میرزا حسن رشدی در دوران پیش از مشروطه بحث اشاعه علوم و سواد و سواد آموزی به واسطه زبان ادبیات فارسی بیشتر اهمیت پیدا میکنه و ساده نویسی و در واقع قالب های کلی از شعر به حتی نثر هم منتقل میشه و میرزا ابوالقاسم فراهانی با منشآت خودش در این رابطه سرآمد است. و در نهایت ما میرسیم به دوره‌ای که سبک شعر نو هست که با حضور شخصیتی مثل نیما یوشیج، عرض کنم خدمت شما سهراب سپهری و دیگر بزرگان، یک مزه و قالب جدیدی به حلاوت و شیرینی زبان و ادبیات فارسی میافزایم و اضافه میکنم. باز من در خدمت هستم جناب رئیس.
خیلی هم این برهه از تاریخ ادبیات ایران برهه خاصی است، نقطه عطفی است که جناب نیما یوشیج با جبهه‌گیری های فراوانی هم مواجه میشن در میان بله. بزرگان زبان و شعر فارسی، ولی به هر صورت این عبور اتفاق میفته. بله. میپذیرن هم عامه مردمی که علاقمند به ادبیات هستن، هم بزرگان ادبیات به تدریج این سبک تازه رو و این قالب تازه رو میپذیرن و به قول شما به شیرینی زبان پارسی اضافه میشه. جایی هم اشاره کردین به هند و تأثیرات زبان شیرین فارسی بر ادبیات هندوستان و بر فرهنگ و هنر هندوستان، که جناب حافظ هم میفرمایند دیگه، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود دیگه، که آن زمان بخشی از هند بود. دقیقاً. بعد هم میرسیم به دیگه بعد از شعر نو به شعر سپید.
سپید که بله.
تحول دیگری اتفاق میفته.
تحول دیگری هستش، یعنی در واقع این مسئله تغییر و تحولات سبک ادبیات فارسی در ایران ما بیانگر غنای فرهنگی ما هست جناب رحیمی عزیز. و نکته خیلی مهمتر این که زبان ادبیات فارسی ما به تعبیری عامل ارتباطی هست. شما ببینید مردمان بلوچستان، سیستان، مردمان خراسان، مردمان گیلان، مردمان آذربایجان و بختیاری، همه اقوام به واسطه این زبان شاخص و فاخر پیوند برقرار میکنن و منویات و درون‌مایه خودشون رو در قالب شعر بیان میکنن. از این ور شهریار رو داریم که در دوره معاصر به سبک و سیاق حافظ وارد عرصه میشه و هنر خودش رو نشون میده. در ادوار گذشته در خود حوزه آذربایجان خاقانی بزرگ داریم، نظامی رو داریم.
در دوره معاصر جناب امیر هوشنگ ابتهاج رو داشتیم و داریم همچنان.
سایه معروف خودمون، همه اینا ببینید در واقع بیانگر این موضوع هستش که رنگین کمان اقوام ایرانی به واسطه شعر و ادبیات فارسی یک قالب و یک بدنی رو داره به جامعه جهانی نشون میده که مبتنی بر یک همگرایی بر اساس یک سینرژی هستش، گام برمیداره و وفاق و همدلی رو ایجاد میکنه.
کتاب قطوریست، کتاب زبان و ادبیات پارسی، هم ارزشمند هم نفیس و هم بسیار قطور. اگر بخوایم به تک تک نام‌های پرافتخار و تأثیرگذار زبان و شعر فارسی اشاره کنیم، حتی فقط اشاره کنیم، باز هم زمان کم خواهیم آورد. سپاسگزارم از لطف و همراهی شما. یه نکته میمونه، اونم اینه که من عرض کردم پیشتر در برنامه امروز سعادت آباد که همه باید تلاش بکنیم، حالا هر کس به سهمی و به نقشی، که از این گوهر، از این گنجینه ناب که این همه سختی به ما رسیده بعد از گذر از قرون مختلف و با تلاش و همت و هنر و ذوق شاعران ناب ایرانی، نگهداری کنیم به درستی. میگم، عرض میکنم، در مراوداتمون، در حرف زدنهامون، در مکتوبات، نوشتهامون، پیامهامون، من نوعی در رسانه بسیار به خصوص در رادیو کارم و مسئولیتم سنگینه. مثلا پیامی آمده، اتفاقا من در روزهای گذشته، آقای دکتر تهرانمند عزیز وقت شما رو هم میگیرم، ببخشید، پیامی آمده بود از دوست نازنینی آقا رسول نامی که میگفت من از پشت رول به شما گوش میکنم. من هر روز میگفتم که ایشون از پشت رول یا همون پشت فرمان خود رو، امروز که نگفتم، مخاطب نازنینی و علاقمندی به نام خانمی آقای لطفی به درستی یادآوری کردن که از لغت فرمان استفاده کنیم. حالا برعکس، امروزی که روز صحبت در مورد تاریخ ادبیات، من فراموش کردم که اون لحظه یادآوری کنم که از پشت رول ایشون نوشتن، ولی پشت فرمان خود رو.
بله،
که بعد دیدم خود واژه لغت هم فارسی نیست و یونانی است، ریشه یونانی داره. من از واژه میتونیم استفاده کنیم. خیلی خوبه. این بده بستون‌ها به قول معروف خیلی زیباست. هم آقای لطفی یا خانم لطفی یادآوری درستی داشتن، هم این که من برم جستجو کنم و به اصل واژه لغت هم برسم. و سپاسگزارم از لطف شما و همراهیتون و اطلاعات ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادید.
تمنون میکنم، افتخاری بود.
بزرگوارید، افتخار برای ماست.
و از جان شنونده دقایق رو همراه و همگام شدیم. آرزوی توفیق روز افتون برای شما و از جان شنونده دارم.
عزیزید، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
خدا یاد
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا، ای شاه عشق برور مانند شیر مادر، ای شیر جوش در راه جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و زر بریدی بی پا و زر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد ای خوش کمر به رقصا، در دست جام باده آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده سال شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، از پا و سر بریدی بی پا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا.
دوستان متعددی دارن به سوال ما پاسخ میدن، سپاسگزاریم از لطف شما. 933-40-67 نوشتن پدر شعر فارسی لقب جناب رودکی است.
بله
آقای خانم لطفی، از لطف شما بسیار سپاسگزارم و ممنونم که یادآوری کردید.
درود بر شما. ممنون.
و آقای احمد زامیر هم نوشتن که رودکی بزرگوار پدر شعر فارسی است، شگفتا که با وجود نابینایی این لقب را از آن خیش نمودند. درود بر شما آقای میر بابت پیامتون. سوال تکرار بکنم، بفرمایید که تاریخ شعر ایرانی به شکلی که امروز به دست ما رسیده به چه زمانی برمیگرده و خمیرمایه اولیه‌اش در چه دوره‌ای شکل گرفته؟ و در ادامه بفرمایید که لقب پدر شعر فارسی متعلق به کدام شاعر ایرانی است؟ 3094. حالا جالبه که بدونید.
جالبه که بدونید. سلام، من سحر کاریم. نزدیک به 5000 سال پیش تنها کشوری که توانست به ماهیت کفش و ساخت آن پی ببرد کشور مصر بود. البته در آن زمان به پوشین پا معروف بود که به مرور زمان به کفش تبدیل گشت. نام خیلی از این پوشینه ها هنوز هم استفاده می شود، مانند صندلیوم که در حال حاضر به آن صندل می گویند. در قرن 4 و 5 هجری میلادی امپراتوری روم به بیزانس منتقل شد. کم کم تفکر تفکرات مسیحی روی کفشا تأثیر گذاشت، چون مسیحی‌ها اعتقاد داشتند که کفشا باید کاملا پوشاننده باشد. به همین دلیل کفشا در مغرب زمین از حالت سندل به شکل روبسته در آمد. در قرن دهم و دوازدهم میلادی اروپایی‌ها در جریان جنگ‌های صلیبی از علم و دانش مسلمانان حتی برای کفشای خود استفاده کردند. در قرن چهارده با پیشرفت صنایع کم کم پارچه و چرم دباغی شده نازک وارد کفش سازی شد. بسیاری قرن 14 رو قرن آغاز مد می نامند. اواخر قرن 14 هم کفشای نوکتیز مد شد و شروع این مد از کشور هلند بود، جایی که عذاب شست پا و پادرد را برای مردم قرن 14 میلادی به ارمغان آورد. جالبه که بدونید
نخستین کفش های پاشنه بلندگونه پایافزار نظامی بودند که در آغاز تنها مردان کفش پاشنه بلند می پوشیدند. در سده 15 میلادی ایرانیان و عثمانی ها برای ایستادن و کشیدن کمان و حتی تیر انداختن نیاز به کفش های با پاشنه های محکم داشتند که پاهای آنها را به خوبی به رکاب اسب بچسباند. در سال 1599 هنگامی که شاه عباس یکم در فکر جلب اتحاد اروپایی ها در برابر عثمانی ها بود، فرستادگانی را با کفش پاشنه بلند روانه اروپا کرد و از همانجا کفش پاشنه بلند رایج شد.
جالبه که بدونید اواخر قرن 15 میلادی وقتی کفش نوکتیز از مد افتاد، کفش نوک‌پهن مد شد. البته بیشتر در شمال اروپا ذهن‌ها هر روز محصولات تازه‌تر و عجیب‌تری بیرون می‌داد. از نمونه‌های آن کفش‌های ونیزی بود که برای خانم‌ها مد شد. قرن 17 مردمی که عهد پزدادن بودند، کفش‌های پاشنه بلندی می‌پوشیدند و روی آن را با حریر بافته بودند. در همین قرن مردم از دست پاشنه‌های بلند و کفش‌های حریر خسته شدند و همه کفش‌ها از نظر ارتفاع یک شکل شد. قرن 19 قرن همه‌گیر شدن مد بود. سال 1850 پوتین خیلی رواج پیدا کرد. گویا همه متوجه شدند که برای کار و فعالیت باید کفشای راحتی به پا داشته باشند. سال 1914 همزمان با آغاز جنگ جهانی اول کفشای راحتی اختراع شد. از سال 1910 هم که تجارت جهانی شکل گرفت، کشتی‌ها و هواپیماها محموله‌ها را از این سر دنیا به آن طرف می‌بردند. فرهنگ کفش دنیا نیز در هم و بر هم شد و کفش‌ها شکل بین‌المللی به خود گرفتند.
جناب قندل ممالک عزیز، در خصوص تاریخچه شعر و ادبیات فارسی میشه بفرمایید که دقیقاً چه اطلاعاتی داری؟
خب ببین، من که از برم، ولی شما بگو ببینم شما چه قبلدی.
خیلی شما خوب،
خواهش میکنه. بله
شما از برید.
بله
حفظید. از من سوال میکنید، میخواید
میخوام ببینم شما چه قبلدی،
منو امتحان کنید.
بله 100%.
بله چشم. اولین نمونه ادبیات در دوران پیش از اسلام به سروده های اوستا و هزار سال پیش از میلاد برمیگرده که در دوران ساسانیان به شکل کتاب اوستا جمع آوری شد.
آره، دوره ساسانینا شعر به گونه دیگری بود.
ساسانیان.
ساسانینا.
بله اصلاح بفرمایید. ادبیات فارسی در دوره اسلامی بعد از یه وقفه کوتاه از اولین سده های ظهور اسلام با الفبای عربی پدید اومد که در واقع ادامه ادبیات پیش از اسلام بود.
آره ما قشنگ نیک به یاد داریم از آن زمان، چون ببین تازه شعر مد شده بود دیگه. قافیه ها خیلی با هم دیگه چفت نبودن، این چفت نبودن، بند نبود،
محکم نبود.
آره خوب نبود، این جای کار داشت که درست.
بله بنابراین میشه گفت جناب قندل ممالک فارسی دری با تشکیل حکومت‌های مستقل و نیمه مستقل طاهریان و صفاریان و سامانیان در بخش‌های شرقی و شمال شرقی ایران پا گرفت. بعد در دوره‌های بعدی در داخل فلات ایران توسعه پیدا کرد.
کاملا داری درست میگی، خوشم میاد.
مطمئن باشم اشتباه نمی‌کنم. تایید می‌فرمایید؟
آره
جدی می‌فرمایید؟ سپاسگزارم از لطف شما. پس من ادامه بدم دیگه.
بفرمایید. بله صد درصد خواهش می‌کنم.
ادبیات فارسی دری بیشتر در مناطق شرقی و شمال شرقی، یعنی میشه سیستان و خراسان و ماوراءالنهر پا گرفت.
بله.
و در دوره سامانی که شما هم میدونید در قلمرو شعر و نثر گسترش پیدا کرد، وسعت پیدا کرد. در قلمرو شعر و شاعری در همین دوره ها شاعران بزرگی مثل رودکی، شهید بلخی، ابوشکور بلخی،
بله،
اندکی بعد هم جناب فردوسی در این زمینه فعالیت میکردن و شاعری.
بله، اول برنامه من فالشون رو براتون گرفتم.
بله، فال فردوس.
بله بله،
لطف کردید، چقدر هم خوب خوندید.
قربونتون
برم. خلاصه اینکه شعر دری اول در خراسان و ورارود با حمایت امیران ایرانی دوست سامانی نفوذ و گسترش پیدا کرد.
بله.
و آثار و منظومه هایی به این زبان پدید اومد و شکل گرفت که متاسفانه بجز شاهنامه جناب فردوسی همه اونها از بین رفته و تنها ابیات و قطعات پراکنده از اونها در کتاب‌های تاریخ و تذکره و لغتنامه‌های فارسی به جا موند.
واقعا حیف شد. تقصیر این چنگیزه دیگه، بی فرهنگ بازی در آورد. بعد همه کتاب‌خونه‌ها رو آتیش زد.
دقیقاً همینطوره.
کتاب رو.
حالا شاهنامه با اینکه مربوط به اواخر دوره سامانیه، جناب قندالممالک سرودن اون بعد از 30 سال در دوره غزنوی به پایان رسید. خود جناب فردوسی هم اشاره کردن دیگه،
دوره قشنگی بود ولی پر محتوا، عالی. جواب سوال چی بود؟ اینا رو همه گفتی.
به جواب برسیم؟
یه سالی بعد
شما نرسیدین به جواب سوال؟
من چه یه هزار سالی بعد برگردیم عقب دیگه، حداقل.
راهنمایی هم می‌خواستید بکنید، به من گفتید زمانی که موسیقی پخش می‌شد.
آها،
راهنمایی نکردید.
راهنمایی آخه دیدم دوستان دارن جوابای قشنگی میدن، یعنی دیگه راهنمایی ما خودشون همه بلد بودن. واسه میگم که ما برای مخصوصا خطوی مترومون برای یاد بود و به احترام نامگذاری شده چند تا ایستگاه،
بعضی از میادین، بعضی از ایستگاه های
زیاد داریم. بله، خوبه که این یادواره ها وجود داره، خیلی قشنگه،
خیلی هم کار خوبیه. نهادها و ارگانها و سازمانهایی که کارشون حالا مستقیم یا غیر مستقیم با زبان و ادبیات پارسی مرتبط میشن، اگه این کارو انجام بدن خیلی زیباتر،
قشنگتر از اون.
اگر نامهای درخشان استفاده کنن،
آره میگم کسی اینا رو میبینه یه گذر ساده ای بره یه تحقیق بکنه این اسم برای چه کسی هستن، او شاید یکی ندونه بره ببینه او کی.
خانم دنیا هم گفتن که مشخصه شما هم خیلی دلسوزینا، دلسوز ادبیات فارسی هستید.
مهمه.
خانم دنیا هم گفتن که شروع شعر فارسی رو میشه از زمان به قدرت رسیدن صفاریان دونست و البته کمی بعد از اونها در دوره سامانیان. پدر شعر فارسی هم جناب رودکی است. اشاره های مخاطبان نازنین کاملا درسته. لقب پدر شعر فارسی، همونطور که کارشناس محترم برنامه جناب دکتر تهران بند هم فرمودن و دیگر مخاطبان عزیز، جناب رودکی است پدر شعر فارسی. و پدر شعر نو هم جناب نیما یوشیج که دوست نازنین اشاره کرده بودن. و این کتاب عرض کردم پر از نام‌های درخشانه و چقدر خوبه که ما ایرانی هستیم و به زبان زیبای فارسی سخن میگیم و حرف میزنیم. تلاش داریم میکنیم دیگه، نمیگیم 100%
امروزیش میشه
50%، ولی زیباست. و چقدر کار خوانندگان و آواز خانان، تصنیف خانان کار هم زیباییست هم کار سختیست. خانش درست اشعار حتما باید اتفاق بیفته و رعایت بشه،
تحقیق زیادی
باید
بشه،
چون معرفی میکنن دیگه زبان زیبای فارسی رو و شاعران ارزشمند ما رو، حالا اونایی که انتخاب میکنن
مخاطب زیادی هم دارن.
بله،
اگر یک موقع اشتباه خونده بشه تأثیر قشنگی نمیذاره دیگه،
تأثیر معکوس خواهد گذاشت.
باید تحقیق بشه روش، کارشون مهمه.
ثانیه های پایانی برنامه است و آخرین برنامه این هفته سعادت آباد. پیشا پیش عید سعید فطر رو به همه شما تبریک میگیم. سلامت باشید و سرزنده. امیدواریم که همیشه همه شما هموطنان عزیز ما، همزبانان ما، هر جای جهانی که هستید، فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران دوست داشتنیمون، در نگهداشت و پاسداشت زبان زیبای پارسی کوشا باشید. جناب قندالممالک، مخاطبان عزیز، روز بخیر،
خدا
نگهدار. 200 بدرود.
حالت چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظر چیه تو سال جدید یه تغییر به چیدمان آشپزخونه بدی؟ چه میدونم مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی، شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگیتو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه صبحونه بانون تازه، ارده و حلو شکری باز، صبحونه ی کامل سالم که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره مربا و کرم کن جدی باز.
فرصتی طلایی دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانی www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
فرش های کهنه منزلتان را در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی نو کنید و از این خرید به صرفه و اقساطی لذت ببرید. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
حلوا عرضه سیرنگ با ارزش غذایی بالا، با طعم خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. حلوا عرضه سیرنگ با کنجد بیشتر. سیرنگ.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان، تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
چه غذاهای خوش رنگی.
خواهش میکنم بفرمایید.
چقدرم زحمت کشیدین. چند مدل غذا.
زحمت بافر تو کار داتیسه.
خورشتتونم خوب جا افتاده ها.
اینم کار اجاق گاز داتیسه.
بوی سرخ کردنی هم اصلا نمونده.
اینم به خاطر گود هوشمند داتیسه دیگه.
پس سرآشپز غذاها داتیسه.
با داتیس گرم بگیر و بجوش. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
میشه راهنمایی کنین برای آشپزخونه چه شیری مناسبه؟
آشپزخونتون چه شکلیه؟
کابینت مشکی، سرامیک خاکستری.
شیر آشپزخونه کلاسیک شودر، رنگ طلایی.
یه شیر با طراحی ساده و زیبا برای آشپزخونم میخوام.
شیر آشپزخونه دانتی شودر، رنگ کروم.
واسه یه آشپزخونه رنگی چی پیشنهاد میدین؟
شیر میشل شودر، رنگ قرمز.
احترام به سلیقه‌ها. شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
ساعت استودیوی رادیو تهران دقیقاً 16 هست و تهران میدان شهدا عنوان برنامه‌ای است که در این ساعت شنونده خواهید بود.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران، میدان شهدا.